رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامداد پنجشنبه 18 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده هستم، میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگا.
و من کیوم مرسیاتو، مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 6 بامداد است و حالا برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم شروع میکنیم.
در ایالات متحده آمریکا نرخ اوراق گرانبها پایین شده، قیمت نفت و طلا بالا رفته است. دورنمای بازارهای مالی ناروشن بوده. روز چهارشنبه قیمت اوراق در بازار داو جونز بیش از 4% قرب خود را از دست دادند. یک روز پیش از آن حکومت ایالات متحده آمریکا به خاطر نجات شرکت بزرگ بیمه AIG 85 میلیارد دلار تخصیص داد. در این بین اطلاع رسید که در بازار نیویورک نرخ نفت 6.6% بالا رفته، به 97 دلار و 16 سنت ایالات متحده آمریکا برابر شده است. نرخ طلا باشد 70 دلار افزایش یافته، به 850.5 دلار در مقابل یک اونس دکه خورده است. در روسیه هم نرخ اوراق گرانبها با سرعت پایین شده است. دو روز این جانب در بازارهای مالی این کشور با تجارت متوقف می شود. وزارت مالیه روسیه گفته است که در دوام 3 ماه آینده معادلی 44 میلیارد دلار را برای نجات بازارها تخصیص می دهد. روز چهارشنبه خرید و فروش در بازارهای کشورهای اروپایی نیز پیش از مهلت خاتمه یافت، زیرا نرخها با سرعت پایین می شدند.
حساب پیشکی غیر رسمی از آن گواه است که وزیر امور خارجه اسرائیل خانم تسیپی لیونی در انتخابات حزبی حاکم کدیمه این کشور پیروز شده است. پیش از انتخابات سروزیر اسرائیل اهود اولمرت که با اتهام فساد روبرو می باشد، گفته بود که بعد از انتخاب رهبر نوی کدیمه او به استعفا می رود و امکان می دهد که وارثش حکومت نو تشکیل کند. لیونی با وزیر نقلیات اسرائیل شاول موفز که متولد ایران است رقابت داشت.
امروز در شهر دوشنبه انجمن روشنفکران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع برگزار می‌گردد که هدف از آن مکالمه در مسئله‌های بشری می‌باشد. انجمن مذکور بار اول در سال 2006 در مسکو، بار دوم در سال 2007 در آستانه دایر شده بود. معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان ایرینا کریموا به خبرنگاری ترتاس گفته است که در نشست این ساله هیئت‌های گرجستان و ازبکستان شرکت نخواهند ورزید. هیئت روسیه را رئیس دستگاه پرزیدنت این کشور سرگی نریشکین سروری می‌کند. در جلسه افتتاحی انجمن دو روزه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان شرکت خواهد ورزید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف دیروز در شهر مسکو با رهبران جمهوری‌های جدای طلب گرجستان سندهای حسن تفاهم را به امضا رسانید. عهدنامه‌های مذکور شکل‌گیری همکاری‌های مسکو را با جمهوری ابخازستان اسیای جنوبی در بخش‌های نظامی، دیپلماسی و اقتصادی در نظر می‌گیرد. روسیه استقلالیت این دو جمهوری را به رسمیت شناخته است. مدودف با پشتیبانی نظامی این دو جمهوری وعده داد و گفت:
تجاوز تکراری از جانب گرجستان که متاسفانه از روحیه انتقام جویانه و ادامه‌یابی مصالحه‌سازی این دولت برمی‌آید، باعث سرزدن فاجعه در سطح منطقه خواهد شد. از این خاطر هیچ کس نباید شک داشته باشد که ما پیش راه مناقشه نوی نظامی را خواهیم گرفت. هیچ کس نباید خیال باطل داشته باشد.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه بود. در همین حال گرجستان گفت که امضای عهدنامه های مذکور معنای آن را دارد که مسکو عملا این دو منطقه را به هیئت روسیه همراه کرده است. الکساندر لامایا دبیر شورای امنیت ملی گرجستان گفت که اقدام مذکور پرنسپ های بنیادی قوانین بین الملل را دغلانه پایمال میکند. در همین حال آمریکا از روسیه دعوت کرد که تمامیت ارضی گرجستان را احترام کرده نیروهایش را به موقع های پیش از نزاهای ماه آوگوست برگرداند. تا امروز تنها نیکاراگوا از اقدام مسکو در امر پذیرش استقلالیت ابخازستان و اسیای جنوبی پیروی کرده است.
شورای امنیت و دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون حمله مرگ طلبانه بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر صنعا یمن را محکوم کردند. در این حمله 16 نفر به قتل رسیدند. بر اثر حمله دیوار سفارت رخنه نشده است و طوری گفته می شود در بین قربانی ها یگان نفر شهروند ایالات متحده آمریکا نمی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله را عمل تروریستی نامیده، طلب کرده است که مسئولان آن به جوابگری کشیده شوند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت حمله یادآوری از آن است که ایالات متحده آمریکا در حال جنگ با افراطگراهایی است که برای رسیدن به هدف حاضرند مردم بیگناه را به هلاکت رسانند. شنوندگان ارجمند تفصیلات این و دیگر اخبار را از صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب نیمه اولی برنامه.
حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در یمن حیات 16 کس را از بین برد. مقامات آمریکا تخمین دارند که در این حمله القاعده دست دارد.
طبق حسابی پیشکی در انتخابات حزبی حاکم اسرائیل، وزیر امور خارجه این کشور تسیپی لیونی پیروز شده است.
ناآرامی در بازارهای مالی میلیون ها نفر سرمایه گذاری سراسر جهان را نگران کرده است.
سازمان های بین المللی مالی می خواهند در سالمسازی فضای تجارت تاجیکستان سهم گیرند و همچنین مطالب دیگر.
خب کیومرس، شروع کنیم مجله را از ارزیابی آب و هوا. امروز خدمات آب و هوا سنجی جمهوری چی پیشگویی دارند؟
تشکر اسکندر. و امروز مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید روزانه هوا در شهر خوجند تا 32 و شهرهای قرغانتبه و دوشنبه تا 36 و شبانه تا 18 درجه گرم میشود. در شهر خوروغ مرکز ولایت بدخشان روزانه تا 29 و شبانه تا 14 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است.
یعنی که هیچ فرق تقریبا از روزهای پیش این هفته به نظر نمی رسد.
تقریبا نمی رسد، اما اگر دقیق تر نگاه کنیم ببینیم که مثلا در شهر خوجند نسبت به روز قبلی الکی 4 درجه هوا سردتر شده است. اینه که 4 درجه پایان رفته است هوا.
خب تشکر. و اکنون شروع میکنیم به ارزیابی مطالب اصلی. جنگجویان اسلامی مسئولیت حمله دیروزه بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر صنعای یمن را بر دوش گرفتند. با قبل منصبداران امنیتی یمن، جنگجویان ابتدا ماشین سرشار از مواد ترکنده را منفجر نموده، سپس از سلاح آتشفشان و گلوله انداز آتش کشادند. گروه اسلامی جهاد در یمن میگوید حمله را پیروانش تشکیل کردند، ولی در واشنگتن مقامات آمریکایی تخمین میکنند که حمله را القاعده را اندازه کرده است. ارزیابی این حادثه را خبرنگارمان لطیفی ادامه می دهد.
شاهدان عینی اطلاع می دهند که ماشین های یاری تجلی و پلیس به مکان ترکیش در روبروی سفارت ایالات متحده آمریکا در پایتخت یمن شهر صنعا می شتافتند. مقامداران رسمی یمن گفتند که در نتیجه انفجار 16 نفر از جمله 6 نماینده خدمات امنیتی کشور، 6 حملگر و 4 تن از رهگذران تصادفی در جای حادثه به هلاکت رسیدند. بنابر اطلاع پزشکان حداقل 7 نفر جراحات های گوناگون برداشتند. خبرگزاری یمنی سبق خبر داد که میان مجروح شدگان از جمله آنهایی بودند که برای گرفتن اجازه سفر به آمریکا بیرون از سفارت در صف می ایستادند. در واشنگتن سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده شان مکارمک حمله به سفارت آمریکا در پایتخت یمن را محکوم نموده گفت: این حمله بدسیرتانه با کوشش نقض امنیت سفارتمون در صنعا انجام شد. خوشبختانه این حمله ناموفق بود. آمریکا چراهای امنیتی سفارت را در طول 7-8 سال اخیر تقویت داده بود و این امکان نداد که حملگران به هدفشان برسند. در شهر صنعا سخنگوی سفارت آمریکا راین گلیه ابراز داشت که حمله ها تقریبا ساعت 9:15 صبح به وقت محلی با گفته و با ترکش مقدماتی آغاز گردید. بعد از این باز چند انفجار دیگر به وقوع پیوست، افزود گلیه، اما نگفت که ترکش های دستی دوم در کجا رخ دادند. نمایندگان رسمی نهادهای امنیتی یمن اطلاع دادند که نخست دو ماشین بمب گذاشته شده در نزدیکی های سفارت انفجار کردند و به دنبال این ترکش ها در طول 10 دقیقه تیرپرانی به عمل آمد. با وجود آنکه گروه موسوم به جهاد اسلامی یمن مسئولیت انجام حمله را به عهده خود گرفته است، ایالات متحده فرض میکند که این حمله از جانب القاعده راه اندازی شده است یا حداقل القاعده انگیزنده آن میباشد، چونکه یمن زادگاه اجداد اساسگذار القاعده اسامه بن لادن است. مکارمک گفت مقامات ایالات متحده بعد از مشورت با نمایندگان نهادهای امنیتی در سنا به خلاصه رسیدند که این حمله شبیه حمله های قبلی القاعده میباشد و طبق نقشه این سازمان صورت گرفته است. سخنگوی سفارت آمریکا گلیها خبر داد که در نتیجه ترکش ها منزل های اطراف سفارت به طور جدی آسیب دیدند، اما در مورد زیان خود سفارت اظهار بی‌خبری نمود. مکارمک نیز درباره تلفات جانی یا زیان بنای سفارت یگان توضیحات نداد، اما تاکید کرد که تقویت تدابیر امنیتی اطراف سفارت امکان ندادند حمله ها موفق شوند و کوشش های کارمندان امنیتی یمن و سفارت را قدردانی کرد. در پاسخ به سوالی که آیا ایالات متحده با کوشش های حکومت یمن جهت دفاع سفارت آمریکا و سفارت های دیگر کشورها قناعتمند است، مکارمک گفت مقامات یمن آن خطری را که جنگیان اسلامی ایجاد میکنند به خوبی درک میکنند. امکان دارد افرادگرایان اسلامی میتوانند به واسطه به حکومت یمن نیز خطر ایجاد کنند. برای همین هم مقامداران جدیت این موضوع را خیلی خوب میفهمند. آیا آنها برای تحکیم امنیت کارهای زیاد کردند؟ بله. آیا آنها میتوانستند بیشتر کنند؟ بدون شبهه بله. ما میخواهیم با آنها همکاری کنیم تا که قابلیت آنها را در این ساحه بلند برداریم. سفارت آمریکا در یمن قبلا نیز بارها مورد حمله جنگیان قرار گرفته بود. بار آخر ماه مارس گذشته سه گلوله که هدفشان سفارت بود به بنای مدرسه دخترانه برخورده، منجر به مرگ پاسبان مدرسه گشته، چند دانشجوی مدرسه را مجروح کرده بودند. سخنگوی سفارت گفت که بعد از آن حمله کارمندان دوم درجه سفارت را به وطن برگرداندند و همگی 4 هفته پیش آنها به جای کارشان برگشته بودند. با وجود کوشش محو القاعده از جانب حکومت یمن، حضور این سازمان در کشور خیلی فعال باقی میموند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در یمن که حیات کمش 16 نفر را از بین برد. یادآور میشم که این حمله را سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دبیر کل این سازمان محکوم کرده طلب کردند که مسئولان آن به جوابگری کشیده شوند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و حالا ادامه مجله بامدادی. تا هنوز آمار رسمی انتخابات روزی چهارشنبه در حزب حاکم قدیمی اسرائیل اعلان نشده است، ولی علاقه سروزیر اسرائیل اهود اولمرت با وزیر امور خارجه این کشور تسیپی لیونی تماس تلفنی گرفته او را برای پیروزی تبریک کرد. تابستان سال روان در رو بروی اتهام فساد، سروزیر به انتخاب رهبری نوی حزب حاکم موافقت نموده وعده داد که بعد از انتخابات هم از کرسی رهبری حزب و هم از کرسی سروزیر برکنار می شود.
بله کیومرس، برکناری سروزیر اولمرت امکان می دهد که وارث او حداقل کوشش کند تا ائتلاف ضروری برای تشکیل حکومت نو را جمع نماید. حالا بعد تصدیق رسمی پیروزی، خانم لیونی با مشکلی تشکیل حکومت نو روبرو می‌گردد و اگر موفق نشود، ماه مارس در اسرائیل انتخابات پیش از مهلت دایر خواهد شد.
و خانم لیونی با وزیر نقلیات اسرائیل جنرال بازنشسته شاول موفز که زاده ایران است رقابت داشت. تا جای معلوم است فلسطینی ها و میان رو های روند صلح اسرائیل از پیروزی لیونی خوشحال می باشند.
درست است، لیونی را همچون حامی راه دیپلماتیک نزاع با فلسطینی ها می شناسند. او رئیس هیئت مذاکرات صلح با محمود عباس رهبری فلسطینی ها می باشد.
اسکندر فکر میکنم بهوده نگفتند که لیونی از کبوتر هم بیشتر صلح را دوست دارد. به قول لیونی نه سلاح بلکه مذاکرات همزیستی آسایشته با فلسطینی ها را تامین میکند. خانم لیونی طرفدار بیرونشوی اسرائیل از اکثر مناطق اشغال شده ساحل غربی رود اردن و شرق شهر بیت المقدس میباشد. به فکر وی چنین اقدام به تشکیل دو دولت و سازش با فلسطینی ها راه را باز میکند.
کیومرز، چنین عقیدرانی لیونی را شارحان نمونه استقلال ذهنی او میشمارند، زیرا پدرش ایتان لیونی رهبری سازمان ملتگرای ایرگون و مادرش یکی از فعالان سازمان مذکور بوده، سالهای 40 عصر گذشته بر ضد حکومت بریتانیوی فلسطین جنگ کردند. ایرگون جانبدار تشکیل اسرائیل بزرگ بود که در آن ساحل غربی نیز شامل است. سیپی لیونی که حالا 50 ساله شده است، در جوانی مدت افسر پنهانی خدمات اکتشاف خارجی اسرائیل موساد بوده است. ابتدا او عضو حزب محافظه‌کار لیکود بود، ولی سال 2005 وقتی اریل شارون حزب کدیمه را تشکیل کرد، لیونی با آن همراه شد. همچون وزیر کارهای خارجی اسرائیل، خانم لیونی سیاستمدار موفق به شمار می‌رود. مجله تایم او را در رویخط 100 زن مؤثر عالم جای داده است. اگر لیونی به تشکیل ائتلاف حاکم موفق گردد، او دومین زن سروزیر در اسرائیل خواهد بود. اولین زن خانم گولدا میر در سالهای 1969-1974 منصب سروزیر اسرائیل را بر عهده داشته است.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز پنجشنبه 18 سپتامبر سال 2008 است. ناآرامی در بازارهای مالی میلیون ها نفر سرمایه گذار سراسر جهان را نگران کرده است. صرف نظر از آن که دیروز بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا 4% قرب خود را از دست داده اند، در این کشور وضع تا حد معین شد. حکومت ایالات متحده آمریکا بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز را به حال خود گذاشت، یعنی از ورشکستگی نجات نداد. شرکت سرمایه گذاری مری لینچ را بانک آف امریکا به مبلغ 50 میلیارد دلار خریداری نمود. حکومت ایالات متحده آمریکا باشد شرکت بیمه ای جی را بر عوض 85 میلیارد دلار از مفلسی نجات داد. همین گونه مقامات آمریکا راه ندادند که چند پیش دو شرکت بزرگ آمریکایی که در نتیجه بحران وام‌های منزل در وضع ناگوار قرار داشتند، مفلس شوند. خلاصه حکومت ایالات متحده آمریکا شرکت‌های بزرگ را حفظ نمود تا بازار این کشور نظم کامل را از دست ندهد. روز چهارشنبه هم کاهش ارزش سهمیه‌ها به نظر می‌رسید، ولی سرعت آن نسبت به روزهای پیش کمی ضعیف‌تر شده بود.
بله اسکندر، وضعیت بازارهای آمریکا تا حد معین شده است، ولی مثل عکس صدا بازارهای کشورهای دیگر به لرزه در آمدند. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه حکومت روسیه مجبور شد فروش سهمیه‌ها در بازارهای مالی را متوقف نماید، زیرا ارزش آنها با سرعت پایین می‌شدند. همکاری ما طاهره سفر در گزارش خود میگه در بعضی کشورها حتی دخالت حکومت آمریکا برای خاطر نجات شرکت های سرمایه گذاری مشتریان را آرام نکرده است.
تلاطم در بازارهای مالی تنها بانکداران و تاجران را نترسانیده است، بلکه بر سر آن صدها هزار نفر شبهای بیخوابی میکشند و در فکر نجات امانت های خویشند که سالها باز در بانک ها نگه میدارند. مینگ سنگ، یکی از ساکنان سنگاپور که برای پس گرفتن امانت‌هایش در نزد اداره شرکت AIG نوبت می‌ایستاد، می‌گوید
بانک‌های زیاد مفلس شدند. من نمی‌دانم نتیجه آن چی خواهد شد. از این رو بهتر است من پول‌هایم را در کیسه داشته باشم. این بهتر است.
بانک‌های مرکزی کشورهای اروپا و آسیا خود را برای سناریوهای بدتر آماده می‌کنند تا در صورت ضرورت با کمک بانک‌های تجارتی تیهی دست شده بشتابند و نگذارند که اوضاع از این بدتر شود و صدها هزار تن دیگر مثل این ساکن سنگاپور برای پس گرفتن امانت‌های خود در نوبت بیستند. حکومت آمریکا دیروز اعلام کرد که برای نجات شرکت عظیم سقورته و یا بیمه AIG که در 120 کشور دنیا فعالیت می‌کند، با اختصاص 80 میلیارد دلار آن مؤسسه مالی را زیر قنات خود می‌گیرد. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی اروپا و آسیا که با شرکت AIG همکاری می‌کنند از این خبر خرسند شدند، زیرا مفلسی شرکت روزی آنها را نیز سیاه می‌کرد. سخنگوی حکومت ژاپن نوبوتاکا ماچیمورا از اقدام حکومت آمریکا برای نجات شرکت AIG ابراز خوشنودی کرد، ولی تاکید ورزید که تأثیر تلاطم در بازارهای مالی به اقتصاد ژاپن مینیمالی خواهد بود.
ما باید نشانه های مختلف بازار را امروز با دقت مشاهده کنیم، ولی حداقل امروز نظر به تلاطم روز گذشته بهتر به نظر می رسد.
اما نجات شرکت AIG حل تمام مشکلات نیست، بلکه یک کوشش است برای راه ندادن به بدتر شدن اوضاع در بازارهای مالی. از این رو بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته آسیا و آمریکا سراسیما برای بانک‌های تجارتی خود قرض‌های با امتیاز اختصاص دادند تا آنها پول کافی برای قرض دادن به همدیگر و همین گونه قدرت تاب دادن چرخه اقتصاد را داشته باشند. روسیه نیز از تلاطم‌ها در بازارهای مالی بی‌نصیب نماند و قیمت سهمیه‌ها در بازارهای بورس و یا بیرجه‌های این کشور به اندازه پایین رفت که مسئولان تجارت در این بیرجه‌ها را روز چهارشنبه باز داشتند. از ترس تکرار بحران مالی و اقتصادی به مثل بحران در سال 1998، حکومت روسیه قول داد که جهت کمک به بانک‌ها در اختیار آنها پول بیشتر خواهد گذاشت. وزارت مالیه روسیه گفت برای افزایش دادن ذخیره‌های پولی سه بانک بزرگ کشور، سبیربانک، VTB و گازپروم بانک، با آنها تقریبا 45 میلیارد دلار قرضی با امتیاز خواهد داد. چندین کشور دیگری اروپایی نیز از ترس بدتر شدن وضع همین گونه رفتار کردند. آیا این همه تلاطم‌های مالی به نظام مالی و یا اقتصادی تاجیکستان تأثیر خواهد گذاشت؟ لوک مویرز، نماینده صندوق بین‌المللی پول، در پاسخ خطی بر رادیو آزادی گفت تلاطم‌های مالی به احتمال غالب به نظام مالی تاجیکستان تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا آن هنوز به بازارهای بین‌المللی مالی همایش نیافته است. برای تاجیکستان تا حال پول‌های فرستاده مهاجران از خارج، اساساً از روسیه و کمک‌های رسمی خارجی بیشتر از همه مهم باقی مانده است. پایان اقتباس.
ناآرامی در بازارهای مالی جهان که بعد ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در ایالات متحده آمریکا اوج گرفته است.
اسکندر، گمان دارم که ناآرامی بازارهای مالی جهانی البته شنوندگان ما را هم به طرف گذاشته نمیتواند، شاید بسیاری آنها را نگران هم کرده باشد. بیاید یک آهنگ گرم دلنشین بشنویم و سپس مجله بامدادی روزی پنجشنبه 18 سپتامبر با گزارش‌های دیگر ادامه دهیم.
بله.
لبی تو لبی تو لبی سرخه که تو لایقی بندانه که من مده آزار مرا مده آزار مرا بلبلی خوشخانه که من مده آزار مرا تو لبی سرخه که تو لایقی دندانه که من مده آزار مرا مده آزار مرا بلبلی خوشخانه که من مده آزار مرا میزاسی ها خندیده بیا
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. تا این زمان درباره حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در یمن، پیروزی احتمالی وزیر کارهای خارجی اسرائیل ציפי לבני در انتخابات حزب حاکم این کشور و ناآرامی بازارهای جهانی اطلاع دادیم. تفصیلات این و دیگر اخبار و گزارش‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. حالا گزارشی داریم از شهر دوشنبه. دیروز متخصصان بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در یک نشست پیشنهادهایشان در رابطه با سالم ساختن فضای تجارت و سرمایه گذاری در تاجیکستان را به مقامات این کشور ارائه کردند.
بله اسکندر، در این نشست رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان همچنین مسئولین دفتر بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در دوشنبه مشاوری ارشد اقتصادی رئیس جمهوری تاجیکستان و تاجران و کارشناسان از مناطق مختلف کشور شرکت کردند. اطراف پیشنهادات بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی چی بحث صورت گرفت؟ از همکاری ما در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان میشنویم.
پیشنهادهای بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی با ساده ساختن معیارهای چهار بخش مهم از جمله تشکیل کارخانه یا شرکت خصوصی، نام نویس کردن، وام گرفتن از بانک ها و حفظ و یا امنیت سرمایه های خصوصی ارتباط داشت که به قول بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی تاجیکستان در این چهار بخش در میان 185 کشور جهان در مقام 159 در قطار کشورهای فساد زده قرار دارد. کیارا برونکی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان در این نشستی آموزشی در دوشنبه گفت که در این جمهوری روند به دست آوردن مجوز فعالیت یا لیسانس نسبت به دیگر جمهوری ها طولانی است. وی گفت برای مثال این روند در آذربایجان 16 روز را تشکیل می دهد، اما در تاجیکستان باشد 94 روز را در بر می گیرد. وی افزود برای اجازت کارهای ساختمانی باشد در تاجیکستان 351 روز مصرف می شود. فاروخ حمرالیف رئیس کمیته دولتی سرمایه و اداره اموال دولتی تاجیکستان در پاسخ به این سوال من که آیا دولت در اجرای پیشنهادهای بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در این زمینه اقدام خواهد کرد یا خیر، گفت
حکومت جمهوری علاقه نقشه چورابینی و هوید به بهتر نمودنی پیشرفت صاحبکاری که از جانب بانک جهانی همه سال تهیه میگردد در تطبیق همین چورابینی ها هست.
فاروق حمرالیف همچنین افزود که دولت در راه اندازی روند یک دریچه در نام‌نویس کردن نوع فعالیت تجارت نیز اقدام کرده است. آقای حمرالیف در این باره گفت
مقصد اساسی از جوری نمودن مکانیزم دریچه یگانه در اون است که مین و صاحب کارون می توانند با مراجعت به کمیته اندوز تمام خراجات خود رو و صرفه وقت رو برای بقید گرفتن کارخانه خصوصی بسیار مساعدت می نماید. فکر داریم که از یانوار سال آینده این مکانیزم عملی می گردد.
اما بختیار سلطانوف معاون رئیس کمیته اندازی تاجیکستان که در این نشست شرکت داشت و راه اندازی روند یک دریچه در بقیدگیری فعالیت تاجران بر دوش این کمیته واگذاشته شده است، به دلیل ناکافی بودن پول اجرای این برنامه در سال آینده را زیر سوال برد. این در حال است که انورجان یعقوبوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی استان سغد سرمایه گذاری در بخش خصوصی را مهم خواند. انور یعقوبوف در این باره گفت
مسئله در آن است که ما چی خیل برای صاحب کار خود، برای تاجر خود فضای مساعد تامین می نمود. بعد چی خیل سراول سرمایه گذاری داخلی خود را جلب می کند. وقتی سرمایه گذاری داخلی های و شریکی همکار دارد، خواه نخواه شریکی همکارش که با سرمایه گذاری جلب می نمود.
وندی ورنر منیجر برنامه سازمان بین المللی مالی نیز به همین نظر است. خانم ورنر در جریان ارائه پیشنهادهای سازمان بین المللی مالی و بانک جهانی به این نکته تاکید کرد. همچنین وندی ورنر منیجر برنامه سازمان بین المللی مالی به زیادی انواع مالیات یا انداز در تاجیکستان تاکید کرد و گفت که در تاجیکستان 54 نمود انداز ستانیده می شود. خانم ورنر گفت که تاجیکستان را ضرور است در کدکس انداز نیز تجدید نظر کند. مطلوبه اولجابای و رئیس اسوسیاسیای تاجران کوچک و میانه تاجیکستان که در این بحث و بررسی شرکت داشت نیز به همین نکته تاکید کرد و گفت که دلیل اصلی ورشکست شدن تاجران در تاجیکستان به تعداد زیاد مالیات یا انداز بستگی دارد و او نیز پیشنهاد کرد که دولت باید در کدکس انداز خود تجدید نظر جدی کند و یا کدکس جدید انداز را طرح‌ریزی کند و بپذیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثا در اطراف پیشنهادات بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در رابطه با فضای تجارت و سرمایه گذاری در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیو آزادی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. در چین بیش از 6000 طفل نوزاد مورد معاینه طبیبان قرار گرفتند. جن جو وزیر سبزی حفظ بهداشت چین گفت بر اثر استعمال شیر خشکی که در ترکیبش میلامین داشته است، الکای 3 طفل از عالم درگذشتند. عین حال 158 کودک دیگر به بیماری گرده مبتلا شدند و طبیبان وضع آنها را سنگین ارزیابی می کنند. مقامات چین همچنین خبر دادند که ماده زهرالود میلامین در 22 نوع شیر خشک آشکار شده است.
شرکت سنلو تولید کننده شیری خشک از استعمال کنندگان رسما معذرت خواست و اظهار نمود که مواد ملامین را شیر فروشان به محصولات خود اضافه کردند. ضمناً در بازارهای تاجیکستان نیز شیری خشک تولید چین فراوان به چشم می‌رسد. این محصولات برای کودکان تاجیک تا کجا بی‌ضرر است؟ این موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت پیگیری کرده است.
مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند هیچ مورد زهرآلودشوی از انواع شیری که به تاجیکستان وارد میشود به قید گرفته نشده است. زیاویدین افغانوف سرپزشکی بنگاه واگیرشناسی شهر دوشنبه میگوید اوضاع بهداشتی و واردات محصولات غذایی تحت نظارت قرار دارد و هیچ حادثه زهرآلودشوی تاکنون جای نداشته است.
در شهر دوشنبه حادثه زهرآلودشوی و گرفتارشوی بیان به بیماری‌های صورتی از ذوب شیر خشک استعمال مناطقی یا به دیگر دولت‌های وارد کننده هستند و قید گرفته نشده است. عواید وضع بیماری‌های سرایتی یوتیون حادثه زهرآلودشوی هموطن نظارت دائمی از طرف مرکز نظارت سنتر بیماری شهر دوشنبه گزارش شد.
گفتن است تاجیکستان شیر خشک را اصلا از خارج از کشورهای نظیر کره جنوبی، کانادا، ایران، روسیه و چین وارد میکند. با گفته فروشنده های مغازه های دوشنبه شیر خشک تولید چین اگرچند کمتر از کره و کانادا اما به فروش میرسد، ولی با گفته مقامات بهداشتی نشر اخبار وابسته به زهرآلودشوی از شیر خشک باعث شده است نظارت واردات و فروش محصولات غذایی و خاصه شیر خشک زیر نظارت شدیدتر قرار بگیرد. با گفته مقامات قرار بود در پازگاه های گمرکی برای تشخیص کالاهای وارداتی بخصوص مواد غذایی آزمایشگاه های ویژه تشکیل شود تا از ورود کالاهای مسموم جلوگیری به عمل بیاید، اما تا کنون چنین آزمایشگاه ها نه در همه پازگاه های مرزی تاجیکستان تأسیس شده است که آسیب پذیری استعمال کنندگان به مسمومیت به هر نوع مواد آلوده باقی مانده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره امکان تهدید شیر خشک تولید چین به صحت کودکان نوزاد تاجیک. ضمن میزان مرگ و میری کودکان در تاجیکستان بلندترین در آسیای مرکزی ارزیابی می شود. در این باره شنونده ارجمند در دوامی مجله خبری باز هم معلومات خواهیم داد.
بله کیومرز، و یا اینکه شنوندگان ما در صفحه اینترنتی www.azadi.com در این باره معلوماتی در شکل کتبی و یا نواری صدا پیدا کرده می توانند، و حالا بیاید شنوندگان را عموماً با محتوای گزارش های نیمه دویومی برنامه آشنا کنیم.
فرماندهان نظامی ایالات متحده آمریکا با مقامات افغانستان و پاکستان عملیات بر ضد جنگجویان را هماهنگ می کنند.
مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل هیکلتراش تاجیک را به عنوان فخری یونسکو سزاوار دانست.
میزان مرگ و میر کودکان تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی بلندترین بوده است.
مختصر مطالب شماره اخیر نشریه های تاجیکستان و مطالب دیگر که در ادامه مجله اعلان خواهیم کرد. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس دیروز در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان وضع در مرزهای این کشور با پاکستان و مبارزه با طالبان مسلح را بررسی کرد. در این ملاقات از هلاکت مردم آسایشته در عملیات نیروهای بین المللی از جمله بر اثر بمب‌باران هواپیماهای نظامی ائتلاف نیز سخن رفت.
همزمان رئیس ستاد متحده نیروهای مسلح آمریکا مایک مولین در اسلام آباد با مقامات پاکستان در رابطه با وضع مبارزه با طالبان و راه های جلوگیری از ورود آنها به قلمرو افغانستان سر میز گفت و شنید نشست. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارمان خیرمان بقازاد میشنویم.
در پی دیدار و گفتگوها با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در کابل، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از کشتار مردم آسایشته در بمباران‌های آخر سال تأسف کرد و وعده داد که نیروهای ایالات متحده آمریکا در آینده برای جلوگیری از چنین حادثه‌ها تلاش به خرج خواهند داد. رابرت گیتس به افغانستان وعده داد که شمار نیروها را در این کشور تا 134 هزار نفر افزایش می‌دهد و تا سال آینده 25 هزار سرباز ایلاوگی به صف نیروهای بین‌المللی تحت سرپرستی ایالات متحده آمریکا و ناتو می‌پیوندند. فعلا در افغانستان 33,000 سرباز آمریکایی خدمت میکنند. اما جنرال دیوید مکرنن، فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان، برای مبارزه با شورشیان طالبان و القاعده 10,000 نیروی بیشتر را تقاضا کرده است و گفت خطر در این است که هر قدر طولانی تر ما در اینجا بمانیم، همان قدر تلفات جانی و ذخیره های بیشتری ما از دست می رود. این در حالی است که ما می توانیم هر چه زودتر ذخیره های بیشتر را در این معرکه جلب کنیم. در سخنرانی خود گیتس اینچنین با چالش های دیگر نیروهای بین المللی پاسداری صلح در افغانستان تاکید کرد.
As we all know, security is just one aspect of this campaign.
همانطوری که همه ما میدانیم، امنیت یک بخشی مسئله است. پیشرفت و مدیریتی درست همچنین مهم میباشد. جامعه بین المللی تحت تاثیر هدف های استراتژی رشد ملی افغانستان قرار گرفته است که در کنفرانس ماه ایونی پاریس برگزار شد و در آن کشورهای دونور وعده اختصاص 21 میلیارد دلار کمک را به مردم افغانستان کردند.
The United States and our partners pledged $21 billion in aid to the people of Afghanistan.
با وجود این که گیتس در سخنرانی روز چهارشنبه اش در کابل عملیات طالبان را در مرز با پاکستان پرخوشگران از صفت داده آن را چون علت اصلی بالاروی موج خشونت ها در منطقه ارزیابی کرد، اما به تنقید مستقیم پاکستان دست نزد و به ضرورت همکاری های همه جانبه در این امر تاکید نمود.
I think that the United States will
با فکر من ایالات متحده آمریکا برای کار با حکومت پاکستان از نزدیک و زیاد کار خواهد کرد تا که آنهایی که مرز پاکستان را به پناهگاه خود تبدیل دادند به مجازات نمانند. همان طوری که قبلا هم گفتم، ما از عملیات نظامی پاکستان در مرز طول چند هفته آخر تشویق شده ایم. در حالی که وزیر دفاع آمریکا با چنین مضمون در پایتخت افغانستان صحبت میکرد، ادمیرال مایک مولن، فرمانده ستاد مشترک نیروهای آمریکایی در آن طرف مرز در اسلام آباد، با مقامات ملکی و نظامی پاکستان دیدار و گفتگوها انجام میداد. این ملاقات در پی چندین حمله نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان صورت میگیرد که باعث ناراحتی مقامات بسیاری محلی شده است. امتیاز گل، یک خبرنگار و سیاستشناس است در اسلام آباد، و گفت که سفر مولن بعد اظهارات اخیر جنرال اشفاق پرویز کیانی، یک فرمانده نظامی پاکستان، صورت میگیرد که گفته است آمریکا را از حمله های این بعده زمینی به خاک پاکستان هشدار میدهد. از صحبت های شدید لحن رهبران پاکستان و پرسش های افکار عموم دیدن ممکن است که ریت های زمینی نیروهای آمریکایی در روز 3 سپتامبر در دهه انگورده وزیرستان جنوبی واقع در مرز با افغانستان بسیاری ها را خشمالود کرده است. ریدی نخستین رسما قید شده میگوید که در این عملیات حدوداً 20 نفر کشته شدند و تا هنوز جانب پا بحث دارند که آیا قربانی ها جنگی بودند یا مردمی آسایشته. امتیاز گل افزود جنرال کیانی تلاش کرد پیامی را به امریکایی ها رساند که در آینده این گونه عملیات زمینی تحمل نخواهد شد. بعد این در داخل پاکستان زیدی نتا و نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان یک روحیه منفی ایجاد شده است و احتمالاً مایک مولن با چند مرد نظامی دیگر برای کاهش تنش ها و ناراضیگی ها به اینجا به پاکستان آمده است. با این وجود هفته گذشته مجله آمریکایی نیوزویک نوشت که نظامیان آمریکایی و پاکستانی به یک درک تاکتیکی دست یافتند که به آمریکایی ها اجازه انجام ریدها را در قلمرو پاکستان میدهد و همزمان اسلام آباد اجازه خواهد داشت که ایالات متحده آمریکا را برای انجام این عملیات انتقاد کند.
و شنوندگان ارجمند، یک خبری که چند ساعت پیش به دست ما رسید، بعد بازگشت مالین از پاکستان، بعد از مذاکرات او، یک منصبداران پاکستانی ابراز داشتند که دیروز احتمالاً موشک آمریکایی در منطقه قبیله های ولایت جنوبی وزیرستان پاکستان واقع در نزد مرز این کشور با پاکستان سقوط نمود و ظاهراً این حمله به یک تمرینگاه جنگجویان بود که در نتیجه آن کمش 5 نفر به هلاکت رسیدند. شنوندگان ارجمند، و حالا میخوام یک آهنگ افغانی را بگذارم از آن دوره هایی که افغانستان آرام بود و با امید اون که روزی افغانستان باز همین گونه آرام شود و از اونجا فقط سرود و ترانه به گوش آید.
ای کب که دری بیا با پاوی خوابت ببرد سر زانویه، ای کب که دری بیا با پاوی خوابت ببرد سر زانویه، بنشین لرزه سر به دل جویه تا تو کمی روز دل گویم بین شیلازی سر به دل جویم تا با تو کمی روز دل گویم زارم و بی خبر نی علای دل بری من با مردم ناز کن با من مگر نی خودی ما پای کری من خدا داند خلایق هم بدانند علای دل بری من تو را من دوست می دارم مگر نی ای کب که داری
با این ترانه افغانی شنوانده ارجمند رو میاریم به بخشی از گزارش های دیگری برنامه. دیروز در یک مراسم ویژه در پایتخت فرانسه در قرارگاه یونسکو بنیاد علم فرهنگ و معارف سازمان ملل به پیکرساز تاجیک امری امینوف عنوان هنرمند صلح بلندترین عنوان یونسکو تقدیم شد. دبیر کل یونسکو کویچیرو ماتسور از ضمن تقدیم این عنوان گفت که امری امینوف به این عنوان برای تلاش‌هایش در ترغیب پیام صلح و تحمل پذیری یونسکو قدردانی شده است.
بله کیومرس، امری چندین سال باز در فرانسه به سر می‌برد و با سبک خاص خود میان اهل هنر این کشور شهرت کسب کرده است. مجسمه‌های امری در چند شهر و از جمله پایتخت فرانسه گذاشته شدند. بعد از انجام مراسم تقدیم عنوان هنرمند صلح یونسکو، همکارمان سید قاسم قیامپور با امری در تماس شده او را با این عنوان تبریک کرد و پرسید که هیکل تراش تاجیک را چی احساس فرا گرفته است؟ و بشنه این بود پاسخ امری.
البته احساس خیلی بزرگ و افتخار از ملت، افتخار از زبان، افتخار از فرهنگ، افتخار از هنر، افتخار از تاجیک بودن است که چنین عنوان را به یک تاجیکی دادند. بدون تاجیک بودن بازم من که در فرانسه طولی سالهای زیاد زندگی میکنم و از امروز از فرانسه هم دفاع دارم، همچون کشوری که من در اینجا زندگی میکنم، از دموکرات فرانسه، از دوربینی مردم فرانسه و مردم دنیایی که در پاریس زندگی میکنم و میخوام بگویم به هموطنان من، به همزبانان من که فرهنگ بهترین راه است برای حل مشکلی های زندگی.
امری، این عنوان قدردانی برای مجسمه علایده است یا برای جمع مجسمه ها؟
این برای جمع هنروری، یعنی هنروری در ساحه صنعت و صلح. سال 1999 و 2000 من جایزه صلح شهر صلح دنیا را برای یونسکو آفریدم و سال 2000 هم جایزه برای پیشرفتی های صنعت سینماگری در دنیا که این جایزه را یکی از هنرمندان چین صاحب شده بود از طریق یونسکو و مؤلف این جایزه هم من بودم، بنده بود و همه این جمع‌آوری های کارهای ایجادی. بعضم برای سال 2010 ما پروژه داریم برای شهر خنوی پایتخت ویتنام، مجسمه 62 متر و همین جوری مجسمه را میخواهم حتی برای تاجیکستان هم درست کنم. و باز یک چیز جالب دیگر است، این است که امروز در حضور بسیار مهمانان عالی قدر با دایرکتور جنرال یونسکو مجسمه جلالدین رومی بلخی همچون یک نشان، همچون یک سیمبل سپرده شده از جانب بنده از نام خلق تاجیک و از نام ملت تاجیک، همچون رمز برای ساخته شدن هیکل چنین بزرگ فرد در شهر پاریس و این از طریق دایرکتور جنرالی خیلی صمیمانه پذیرفته شد و من حس کردم که واقعا این هیکل باید در فرانسه ساخته شود و اولا ما این را در باغ یونسکو خواهیم گذاشت.
و گمان میکنم شنوندگان ما دونستن میخواهند که امروزها امری چی اثر میافرد و سر کدام طرح کار میکند.
شما خبر دارید که من غالب مجسمه رودکی، کنکورس رودکی در دوشنبه بودم و هستم و میمون هم و مجسمه بوده که حتما در شهر پاریس ساخته خواهد شد، یعنی مجسمه بزرگش. و این روزها سر یک مجسمه بزرگی مونومنتالی جلالالدین بلخی رومی در فرانسه هستم و این نشان است از پیشرفتی فرهنگی مردم ما، فرهنگی دیار ما، چون از روی تخمین ها، از روی آموزش های علمی که در دنیا وجود دارند میگویند که رومی در بخش امروزه تاجیکستان تولد یافته و روش فرهنگی خود در کشورهای همسایه سیقل داده، یعنی افغانستان و ایران و بعد سوریه و بعدا در ترکیه خاک شده است. امروز خلق تاجیک قرضدار است در نزد بزرگان ما برای گذاشتن یک مجسمه در مرکز فرهنگی دنیا مثل شهر پاریس. و این قرض ملی امان را ما باید اجرا کنیم و این جایزه ای که امروز، یعنی عنوانی که امروز یونسکو به یک فرد تاجیک داده بود، این هم نشان آن را دارد که ما می توانیم چنین مجسمه را سازیم.
تشکر از امری امینوف، هنرمند تاجیک که دیروز در فرانسه با گرفتن جایزه فخری یونسکو سزاوار دانسته شد.
برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر. بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
شنوندگان ارجمند، حالا درباره مرگ و میر کودکان، سپس بررسی نشریه های تاجیکستان و در دوام آن گزارشی ورزشی بخش تاجیکی رادیو آزادی را برای پخش آماده کرده ایم. شروع کنیم از گزارشی یونیسف. مؤسسه کودکان سازمان ملل متحد وضع مرگ و میر اطفال در 190 کشور عالم را پژوهش کرد و طبق آن وضع به ویژه در قاره افریقا نگران کننده است. تاجیکستان در این فهرست یونیسف در خط 57 جای دارد. سال گذشته تاجیکستان در این فهرست دو زین پایان، یعنی در مقام 59 قرار داشت. تفصیلات بیشتر موضوع را از همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
بر اساس این گزارش، تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در بدترین وضع حمایت و حفظ کودک قرار داشته و بالاترین میزان مرگ و میر محض در این کشور به مشاهده رسیده است. در این گزارش شمار فوت کودکان تا 5 ساله در تاجیکستان برای هر 1068 نفر ارزیابی شده است. گزارش برای تاجیکستان در سال 2008 جایگاه 57، یعنی دو زینه بالاتر از سال پیش را مناسب دانسته است، در حالی که سال قبل بر اساس امور انتشار کرده یونیسف 71 نفر از هر 1000 کودکی تا 5 ساله در تاجیکستان فوت میکرد. گزارش وضع مرگ و میر کودک در تاجیکستان را در مقایسه با سال پیش یک کمی بهتر میحسابد، اما بر ناکفایتی اقدامات دولت در این زمینه تاکید کرده و تدابیر جدی در راه رفع این مشکل را تقاضا کرده است. محمد سید عبیدالله، رئیس مجلس ملی تاجیکستان، در یک همایش با عنوان وکیل در پارلمان های کشورهای مرکزی در شهر دوشنبه، مسئله سلامت مادر کودک و به خصوص مرگ و میر کودکان نوزاد در منطقه را از مشکلات این کشورها عنوان کرده بود. او میگوید مشکلات تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی مشابه است که متاسفانه تا کنون حل نشده باقی مانده است. این مشکلات از جمله ناکافی بودن حفظ صحت مادر کودک و سطح بالای فوت کودکان است. اما یک ساکن شهر دوشنبه میگوید در سال گذشته و مخصوصا در فصل سرما کودکان در زایشگاه ها بر اثر سردی اتاق ها جان خود را از دست دادند و دولت نتوانست در رفع این مشکل چاره ضروری بیاندیشد.
ایخنه که بسیار گودکو مردن این سال. برای که پنیومانیا قپیدم سردی سخت کرد گودکو پنیومانیا شدن. داروی هم یاردم نکرد. وقتی یک خیلی سویتو منه که سکتی دمشنه بیتون کنه ها گواره در بسته موندگی میخزن گودک مردن شک شدن.
گزارش یونیسف و یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ضمن نتیجه گیری بالاترین میزان مرگ و میر کودکان در کشورهای مشترک المنافع را در آذربایجان مشاهده کرده است. در این کشور برای هر 1000 کودکی تا 5 ساله مرگ 88 نفر قید شده است. بنابر معلومات صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، شویتسریا، سنگاپور، ایسلند، سان مارینو و لیختنشتاین در میان کشورهای عالم در وضع خوبی حفظ و حمایت کودک قرار داشته و برای هر 1000 کودک نوزاد در این کشورها در سال گذشته مرگ 3 تن راست آمده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خب این بود گزارش یونیسف. شنوندگان ارجمند، حالا از کیومرس یاتو که فکر میکنم کیومرس با فکرم تا این ساعت شماره امروزه نشریه های تاجیکستان رو ورق زده اید.
بله بله حتما.
خب پس سخن به شما.
تشکر اسکندر. این هفته نشریه های تاجیکستان هر کدامی به موضوع های مختلف دست دادن. هفته نامه نگاه از جمله با تکیه به صحبت عضو مجلس ملی تاجیکستان حاج اکبر توراجانزاده می نویسد کشور در حالی از بحران انرژی تنقیسی می کشد که هیچ یک از احزاب سیاسی برنامه خاصی رهایی از این بحران را ندارند. آقای توراجانزاده گفته است تنها دعوای هستی کردن و از حکومت انتقاد ورزیدن معنای قدرتمندی حزب های سیاسی را ندارد و تاکید وی وقت اقتصاد ضعیف است از مردم معرفت سیاسی را طلب کردن از امکان ناپذیر می باشد زیرا جای داشتنی فقر جامعه را به کفر و کم فعالیت می برد. خلاصه می کند حاج اکبر توراجانزاده در هفته‌نامه نگاه. این هفته‌نامه یعنی هفته‌نامه نگاه همچنین مطلبی را از گلجهان سفروه دختری سابق رئیس فرانت مردمی سنگک سفروف را نشر کرده است. خانم سفروه تحت عنوان سوی ارواح پدرم سنگ ملامت نزنید از تاریخ نگاری برخی از روزنامه‌نگاران در مطبوعات دوره تاجیکستان در تشویش شده است و با رد برخی از مطالب در برابر موقع پدر مرحومش میگوید سنگک سفروف هرگز در زمان بی سر و سامانه‌های آغاز سال‌های 90 در پی به دست آوردن منصبی نبود. برعکس وی فرانت مردم را تأسیس داده گروه های دزد و غارتگر را از بین میبرد و با تشکیل اجلاس 16 هم در شهر خوجند مساعدت کرد که رهبری کنونی امام علی رحمان به سری مسند بیاید. گلجهان سفروه در آخر مطلب خود در نگاه گفته است یک بار مردانوار نویسد که کدام دشمن ملت ما و به واسطه کیها جنگ را بالای ما بار کردند. نشریه سیاسی دیگر ملت این دفعه در سراغ رئیس ناحیه رودکی منصور قادیروف افتیده است. نشریه میگوید با وجود آنکه دو ماه پیشتر با نیت مصاحبه با رئیس ناحیه رودکی سوالات خود را پیشنهاد کرده بود ولی تا هنوز در این باره پاسخی دریافت نکرده است و گذشته از این پیدا کردن این رئیس در کارخانه‌اش مثل تخم انقاست. ملت با بررسی مشکل دسترسی به اطلاع و افراد رسمی چنین خلاصه میکند اگر یک نشریه در دریافت جواب یک مکتوب خیش از یک رئیس ناحیه یا معاونش اینقدر سرگردان و عذاب روحی بیند پس یک دهقان و یا یک مادر بیچاره اگر کارش به رئیس ناحیه رودکی افتد اون را چگونه سامان میبخشد. این نشریه همچنین معیار روشنفکران تاجیک پرسشی را در ارتباط به منع حجاب در دانشگاه ها انجام داده است. معتبر رشتی رئیس سازمان اجتماعی آشتی ملی میگوید دستوری وزیر معارف میتواند صفی خیلی کمی دانشجو دختران از مناطق مختلف تاجیکستان را باز هم کاهش دهد و با اشاره به مشکل جای نشست طالبان در طالب علمان در مکاتب و چاپی کتاب های درسی تاکید میکند که به موضوع حجاب روی آوردن و با این موضوع روی آوردن وزارت معارف میخواد اندیشه ها را از روی مشکلات باقی مانده معارف تاجیکستان باز هم دورتر برد. خانم رشتی گفته است در نوبت اول باید وزارت معارف تاجیکستان این دستور را لغو کند و همگونه فشار و تبعیض در نسبت دختران در دانشگاه ها را خاتمه بخشد. اما پروفسور ابراهیم عثمان در یک صحبتش با نشریه آزادگان در ارتباط به مشکل حجاب میگوید اجرای دستوری که از سوی وزیر معارف جاری شده است حتمی است و همچنین گفته است از روی مال سیاست نسازید و لباس را با سیاست رنگ ندید. لباس تن را برای پوشانیدن است نه برای سیاست کردن. و نشریه دیگر فرج این دفعه تحقیقات ژورنالیست جمعه طالب را که برای دریافت شرح بیشتر راجع به تصادم اخیر در شورای دوشنبه خوجند به ناحیه عینی رفته بود با نام نیمی جسد در عینی و نیمی دیگر در پنجگند را نشر کرده است. مؤلف با تصویر مشکلی روخای ماشینگرد عقبه انزاب اظهار تشویش میکند که کسی از مسئولین تا هنوز توجه خود را به سوی این مشکل روانه نمیکند و راه حل آن را پیشنهاد نمیسازد. جمعه طالب در مطلب خود میگوید با وجود آن که از افتتاح رسمی نقب استقلال 2 سال گذشت ولی تا هنوز این نقب اوری از مشکلی نیست و همه روزه یک یا دو ماشین را دیدم ممکن است که در داخل آن بند مانده است. و محمد رحمت الله رهبری پیروان جریان مذهبی سلفیه در تاجیکستان در هفته‌نامه روسی زبانی از یک پلیوس از اعلان سال 2009 به عنوان سال بزرگداشت امام اعظم استقبال کرده است. رهبری سلفیه گفته است آنها به مذهب حنفی و رهبری آنها احترام زیاد قائلند زیرا سرچشمه رویه آنها نیز از مذهب حنفی آب می‌خورد. ولی در یک وقت آقای محمدی اندیشه این را هم که گویا این تصمیم علیه موجودیت حضور سلفی ها در میدان مذهبی تاجیکستان روی دست گرفته شد رد نکرده است. اسکندر
خوب تشکر کیومرس. میترسم که اگر از این بیشتر تفصیلات باشد روزنامه ها رو کسی امروز نمی خرد زیرا مفصل می شود همه چیز برای آنها. ولی یک خبر رو برای دوستداران فوتبال حالا می خواهم پیشکش کنم که دیروز دور اول در 4 گروه باقی مانده لیگ قهرمانان یعنی قهرمانان اروپا برپا شد و در آن دسته شاتلندی سلتیک با آلبورگ نروژی بازی رو با حساب هیچ بر هیچ به انجام رساندند. همین گونه منچستر یونایتد انگلیس با ویلاریال اسپانیا با حساب هیچ بر هیچ بازی رو به انجام رساندند. یوونتوس ایتالیایی زنیت سنت پیتربورگ رو با حساب 1-1 ناکام کرد. ریال اسپانیا باشد ریال مادرید دسته بیلاروسی باتی را با حساب 2-1 در سنت برنابیو در خودی در استادیون مرکزی شهر مادرید ناکام کرد. ارسنال باشد در کیف با دسته دینامو کیف حساب را 1-1 مساوی به انجام رساندند. همین گونه دسته لیون فرانسوی در میدان خود با فیورنتینا ایتالیایی حساب را با حساب 2-2 با بازی را با حساب 2-2 به انجام رساندند. بایرن که در دوشنبه باواریا میونخن میگویند باواریا در رومانیا با دسته استیاوا بازی را با حساب 1-1 به نفع خود به انجام رساند و همین گونه دسته پورتو در میدان خود دسته ترکی فنربخچه را با حساب 3-1 ناکام کرد. و اکنون از نرزالله لطیف خواهش میکنیم رویدادهای ورزشی را جمع‌بست کند.
شومی 17 سپتامبر در ورزشگاه اوشونی پرنده شهری پکین مراسم پوشدشوی بازی های 13 پارا المپی برپا گردید. این بازی ها 6 سپتامبر در پایتخت چین شروع شده بودند. با شرکت بیش از 4000 ورزشکاری معلول از 148 کشور دایر گردیدند. بدین ترتیب در طول 11 روز رقابت ها ورزشکاران 76 کشور در 20 رشته مدال های پارا المپی به دست آوردند. نمایندگان 52 کشور با عنوان قهرمانی بازی های پارا المپی پکین دست یافتند. در حساب عمومی دسته‌ای تیم میزبان چین با کسب 211 مدال از جمله 89 مدال طلا در جای اول قرار گرفت. خبر دیگر این است که امروز در پایتخت ازبکستان شهری تاشکند مسابقات قهرمانی جهان اوید با تایکواندو ITF بین نوروزان آغاز می شود. میرسید یحییوف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در سبقت جهانی که تا روز 21 سپتامبر ادامه خواهد کرد اینچنین دسته منتخب نوروزان تاجیکستان شرکت می ورزد. آقای یحییوف افزود
Федерация милли тэквондо дар муддати 15 сол 19 қаҳрамони ҷаҳонро тайёр кард. 9 нафар байни бузургсоло ва 10 нафар байни наврасон дар ҳайати Тоҷикистон варзишгарони беҳтарин ворид шуданд дар чемпионати ҷаҳон. Шарафи Тоҷикистонро ҳимоя мекунам.
با اطلاعی میرسید یحییوف رهبری فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 16 ورزشکاری تا 18 ساله شاملند. میانی آنها قهرمانها و جایزه‌داران سبقت جهانی و قطعوی به مثل نگاره حمیدوه، زهرا خالوه، ندیمه رحیمزاده، الوغبیک احمدوف، پرویز محمودوف و دیگران هستند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب با همین گزارش رسیدیم به پایان ساعت اول. شنوندگان ارجمند در ساعت دوم یعنی ساعت بعدی شما را گفتارهای آینده ساز موسیقی جوانان و علم و فناوری ها منتظر است. سری ساعت ما و شما باز ابتدا نشر دوم اخبار را میشنویم. تا اون لحظه یک آهنگ.
سالی
داره.